الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان و خصوص خدمت مهمانان ارجمندی که لطف کردن پذیرفتن که در این نشست حضور پیدا کنن. همونطوری که مستحضر هستید، پژوهشکده ارتباطات بنا داره که در واقع همایشی رو برگزار کنه تحت عنوان رسانه و تحولات نسلی، حالا روندها و راهکارهایی که میخواد تو این حوزه بررسی بشه. مقالاتی تو این حوزه به پژوهشکده رسیده، داره مراحل مختلفش طی میشه، از در واقع ارزیابی مقالات تا کارهای بعدی. در همین راستا هم در واقع یک سری پیش نشست طراحی شد در پژوهشکده برای اینکه این مباحث بیشتر و بهتر مطرح بشه و در فضای عمومی در واقع هم مباحث پیش نیاز این همایش مطرح بشه و هم که یک فضای عمومی بهتری برای طرح همایش اصلی ایجاد بشه. این نشست که الان در خدمت عزیزان هستیم چهارمین نشست هست، چهارمین پیش نشست در واقع هست از اون همایش اصلی تحت عنوان آینده و فرصت‌های ارتباطات و تحولات نسلی در ایران. در خدمت دو تا از اساتید بزرگوار هستیم، جناب آقای دکتر کنعانی، دانشیار محترم دانشگاه گیلان که لطف کردن از گیلان تشریف آوردن از شهر رشت، امروز در خدمتشون هستیم، خیلی خوشحال هستیم که لطف کردن و تشریف آوردن، و آقای دکتر مولایی هم که تلمی دانشگاه علامه هستن و دوستان احتمالا با کارهای ایشون هم تو حوزه آینده پژوهی آشنا هستن. من برای اینکه حالا فرصت هم از دست نره از اطاله کلام خودداری میکنم. بحث آینده پژوهی، بحث و تحولات نسلی که داره اتفاق میفته، یه بحث بسیار جدی هست. سعی میکنم که حالا در ادامه هم استفاده کنم، هم در خلاصه ای که از مباحث دوستان اشاره میشه اونجا نکاتی رو مطرح کنم. فکر کنم به رسم ادب و حالا میزبانی که آقای دکتر کنعانی از راه دورم اومدن، ما ابتدا خدمت آقای دکتر کنعانی باشیم. موضوع بحثشون نسل ها و فرصت ها هست، نگاهی به دیدگاه نسلی نوربرت الیاس، که از ایشون خواهش میکنم که مباحثیشون رو حالا در فرصتی که هست، ما معمولا نیم ساعتی وقت میدیم برای اینکه طرح موض کنیم، نیم ساعت 45 دقیقه وقت میدیم، بعد دیگه حالا پرسش و پاسخ هم میذاریم، انتها برای هر دو بزرگوار اون انتها دیگه چیز کنن که نشه. حالا ببینیم جلسه چجور پیش میره، یعنی اگر امکانش باشه میان بین دو تا سخنران هم در واقع امکان طرح سوال هم اگر بود میذاریم، اگر نه که انتها دوستانی که سوال دارن اونجا سوالاتشون رو مطرح کنن. در خدمتتون هستم آقای دکتر. اگر میکروفونم روشن کنم.
به نام خدا و با عرض سلام و ادب خدمت همکاران عزیز و محترم، با توجه به به اصطلاح جمع گرم و صمیمی ما، من فکر میکنم که جلسه رو خارج از به اصطلاح اون حالت رسمی سخنرانی برگزار بکنیم و بیشتر حالت پرسش و پاسخ هم داشته باشه، بین خودمون یه صحبتی داشته باشیم بهتره. ولی با این وجود برای اینکه وظیفه اصلی خودمون رو هم به جای آورده باشیم، فکر میکنم که یه طرح موضوعی انجام بشه و بعد بر مبنای همین طرح موضوع ما بتونیم پیش بریم. خب البته همونطور که آقای دکترم اشاره کردن، این یه پیش جلسه است برای برگزاری همایش. انشالله که ما بتونیم، یعنی پژوهشگاه، من که نه، پژوهشگاه بتونه که یه همایش به اصطلاح درخور و شایسته رو در خصوص نسل ها برگزار بکنه، چرا که همین حوادث یک سال اخیر نشون داد که تا چند اندازه میتونه مسئله نسل هایی رو که منهایم در اوایل قرن 20 بر مبنای بسیاری از تغییرات و دگرگونی‌های فرهنگی که در کشورهای اروپایی و غرب صورت گرفته بود، مسئله نسل‌ها رو مطرح کرده بود. در جامعه ما هم اوایل قرن 21 هست که تقریبا این مسئله نسل‌ها برجسته‌تر و جدی‌تر میشه. تا کنون بحث نسل‌ها در جامعه ما تقریبا مسکوت مانده بود، به غیر از مقاله‌های جسد گریخته‌ای که در جاهای مختلف دیدیم. و فکر میکنم در همین اواخر من این مقاله های دکتر مولایی رو استفاده کردیم و برخی از این کارهای جدیتری که انجام شده بود، کار چندان شایسته‌ای رو من حداقل با توجه به تجربه‌ای که دارم مشاهده نکردم. قبل از اینکه من صحبتم رو شروع بکنم، معرفی کوچیکی از خودم داشته باشم. من متولد یه شهر کوچیکم در شمال کشور، و احتمالاً وقتی میشنوید که من در شمال کشور به دنیا اومدم، با توجه به اینکه از آن هم از گیلان اومدم، فکر میکنید که در یک مکان خوش آب و هوا و پر از سبزه و درختان به دنیا اومدم. برخلاف شمال کشور، جایی که من به دنیا اومدم در واقع ابتدای منطقه صحرایی هست که نهایتاً میخوره به صحرای قراقوم در ترکمنستان، و ادامه اون رو کلن آسیای مرکزی رو میدونی که عمدتاً بیابانهای مختلفی در بر گرفته. یه شهر کوچیکیست در کنار دریای خزر، بیشتر مردمانش رو ماهیگیرانی به اصطلاح تشکیل میدن که یه زمانی ما که بچه بودیم معروف بودن به صیادان ماهیان خاویاری. با ماهی خاویاری نمیدونم تا چه اندازه آشنایی دارید، با ازنبرون و فیل ماهی و تاس ماهی و ماهیای خوشمزه‌ای که ما در دوران کودکی از اونا بهره می بردیم و در حال حاضر نسلشون در حال انقراض هست. و در واقع منی رو که می بینید بزرگ شده شهریم با مصرف بسیار فراوان ماهی در دوران کودکی. در حال حاضر در این شهر نه ماهی به اصطلاح خاویاری که اون زمان وجود داشت وجود داره، و نه مردم شهر فعالیت ماهیگیری دارن، و با توجه به وضعیت آب و هوایی هم که داره به صورتی متروکهی در اومده. دوران کودکی من و نوجوانی من در یک چنین شهر کوچیکی به اصطلاح پی شد. من در دهه 40 به دنیا اومدم آقای دکتر، ولی دهه 40 نیستم، و احتمالا میتونید متوجه بشید که چرا من دهه 40 نیستم. ببینید وقتی در حال حاضر شما مرتب میشنوید که بله دهه 80 ها چه نسلی هستند که تونستن این همه تغییرات رو به وجود بیاورن، در صورتی که اونایی که این تغییرات رو در حال حاضر رقم زدن دهه 80 نیستن، و به غلط به اینها ما میگوییم دهه 80. اینا متولدین دهه 70 و دهه 60 هستند، و در واقع وقتی ما از دهه 60 ها صحبت میکنیم معمولا به کسانی اشاره میکنیم که در دهه 60 به دنیا اومدن. و اگر بر مبنای یک چنین تعریفی از نسل ما بخواهیم من خودم رو تعریف بکنم، به هیچ وجه دهه 40 نیستم. اوایل دهه 40 به دنیا اومدم، دوران کودکی و نوجوانی من در دهه 40 سپری شد، ولی به هیچ وجه هیچ احساسی نسبت به دهه 40 ندارم و خودم رو دهه 40 به هیچ وجه نمیدانم، چون ارتباطی با دهه 40 من نداشتم. و شما هم احتمالاً اگر دوران کودکی خودتون رو به یاد بیاورید، به غیر از چند تا بازی کودکانه‌ای که انجام میدادید، خاطره اونچنانی، دلبستگی اونچنانی به اون دوران کودکیتون ندارید. اون چه که برای من خاطره انگیز و برای من به عنوان یک نمیدونم موجود اجتماعی میتونم از دهه 50 یعنی دهه دوم از عمر خودم یاد بکنم، که تغییرات اجتماعی فرهنگی بسیار زیادی رو شاهد بودم و با رویدادهای بزرگی من روبرو بودم. رویدادهایی که از یک طرف برمیگرده به ابتدای دهه 50 و از یک طرف به انتهای دهه 50، یعنی دهه شکلگیری به اصطلاح شخصیت من که در بحث‌های نسلی وقتی صحبت میشه به شخصیت‌ها پرداخته میشه، مثلا مانهایم به دوران کودکی اشاره میکنه و یا کریستوفر والیس به همچنین و یا بقیه کسانی که به نوعی به بحث‌های نسلی پرداختند و مخصوصا اینگلهارت بحث نسلی خودش رو بر مبنای همون به اصطلاح نیازهای اساسی مازلو که پیاده میکنه، دوران کودکی رو مبنای اصلی شکلگیری شخصیت نسلی در نظر میگیره. در بحث‌های مانهایم، اینگلهارت و خیلی از کسان دیگری که به نوعی به بحث نسلی پرداختن، نقش دوران کودکی اهمیت خیلی زیادی رو داره. ولی میتونیم بگیم که ابتدای حرکت به اصطلاح یک فرد برای به اصطلاح شکلگیری هویت او عمدتاً برمیگرده به دوران نوجوانی. کریستوفر والیس در این زمینه میگه که دوران نوجوانی دوران اولین بارقه های، اولین جرقه های کنار گذاشتن به اصطلاح قبجه های والدین صورت میگیره و به تدریج اون چیزهایی رو که والدین در اتاق کودک تزیین میکردن، کودک اونا رو کنار میگذاره و سعی میکنه که قبجه های خودش رو به اصطلاح به نوعی در اتاق خودش بچینه. تجربه شخصی خود من در ادامه تحصیل، و میدونیم که یکی از جاهایی که والدین در به اصطلاح آینده کودکان خودشون نقش اساسی رو بازی میکنن در همین انتخاب رشته تحصیلی است، و یکی از بزرگترین چالش هایی هم که ما در حال حاضر داریم، میدونید که بر آموزش و پرورش با اون روبرو هست، همین مداخله والدین در انتخاب رشته به اصطلاح فرزندانشون هست. شما میدونید که یه زمانی رشته های مهندسی اهمیت خیلی زیادی داشت و بسیاری از دانش آموزان در انتخاب رشته به سوی رشته های ریاضی حرکت میکردن که در آینده بتونن مهندس بشن، و بسیاری نیز خب برای پزشک شدن اهمیت قائل بودن. در حال حاضر میدونید که متقاضیان رشته های ریاضی در حال نزدیک شدن به صفر هست و چالش بزرگی رو ایجاد کرده برای آموزش و پرورش، و هجوم بسیار زیادی که به سوی رشته های تجربی وجود داره در انتخاب رشته. اون زمانی که من قرار بود انتخاب رشته بکنم، پدر من توصیه میکرد که رشته تجربی رو انتخاب بکنیم. میگفت که شما استعداد این رو دارید که در آینده مثلا پزشک بشید، دکتر بشید، فلان. من اون زمان با پدرم وارد چالش شده بودم. گفتم من درسته که میتونم این رشته رو بخونم، ولی دوست دارم که برم رشته اقتصاد اجتماعی رو بخونم. در اون زمان رشته های علوم انسانی به دو بخش تقسیم می شدن، فرهنگ و ادب و اقتصاد اجتماعی. علاقه ای که به مسائل اجتماعی و به مسائل اقتصادی وجود داشت، منو به سوی همین رشته اقتصاد اجتماعی کشید. در واقع به نوعی بسیاری از کودکان و نوجوانان میتونن در اون دوره به تدریج اون ابژه های والدین خودشون رو، و در واقع در تجربه شخصی خودم این وضعیت رو من دیدم. هر چقدر که زمان بگذره، و یکی از بزرگترین پدیده ها و رویدادهای تاریخی رو من در اواخر دهه 50 در زندگی خودم دیدم، مسئله انقلاب و مسئله آغاز جنگ در سال 59 مهمترین رویدادهایی بوده که فکر میکنم تأثیر خیلی زیادی رو در منش و شخصیت خود من داشته. و وقتی تجربه شخصی خودم رو نگاه میکنم و این مقاله ها، کتاب ها و به اصطلاح بسیاری از اسناد پژوهشی رو مطالعه میکنم، تا اندازه زیادی فکر میکنم که این بحث هایی که در به اصطلاح مسیر شکلگیری شخصیت افراد و مسیر شکلگیری هویت افراد، مسئله نسل یکی از مهمترین مسئله ها میتونه باشه. حالا در ادامه اگه فرصتی شد در همین زمینه باز صحبت خواهیم کرد. من با توجه به همین به اصطلاح تجربه‌ای که از زندگی خودم دارم، میخوام وارد همین تعریف نسل بشم. ببینید وقتی جامعه شناسان میخوان نسل رو تعریف بکنن، خب ما هم که خودمون رو جامعه شناس میدونیم، دو نوع تعریف از نسل رو ما میتونیم مشاهده بکنیم در آثار کلاسیک. یکی مبتنی بر تعریف جمعیت شناختی نسل و یکی مبتنی بر تعریف انسان شناختی نسل. یعنی جامعه شناسان ناگزیر بودن یا از تعریف انسان شناختی استفاده بکنن یا از تعریف جمعیت شناختی. تعریف انسان شناختی و جمعیت شناختی به چه معناست؟ ببینید خیلی از آثار و نوشته های جامعه شناسان رو وقتی نگاه میکنیم، عمدتاً به تعارض و تضاد از یک طرف و یا انتقال میراث فرهنگی از والدین به فرزندان اشاره میکنن. و در واقع وقتی از نسل ها صحبت میشه، نسل عمدتاً یک نسل سلسله مراتبی است بین والدین و فرزندان، و به این وسیله دو، سه و یا چهار نسل رو در هر خانواده‌ای می‌کنند. والدین بزرگ، والدین و فرزندان، و یا حتی ممکنه نوه‌ها هم حضور داشته باشند. این تعریف رو من به عنوان تعریف انسان شناختی در نظر می‌گیرم، چرا که عمدتاً انسان شناسان هستند که به روابط خویشاوندی اهمیت خیلی زیادی میدن. و وقتی ما بخوایم بر مبنای روابط خویشاوندی بین والدین و فرزندان اشاره بکنیم، این در واقع کشیده میشه به سوی بحث‌های انسان شناختی. و بر مبنای همین احتمالاً شما میدونید که فاصله نسل‌ها رو 25 سال در نظر میگیرن و میگویند که هر 25 سال یک بار یک نسل شکل میگیره، که البته خب این تعریف 25 ساله بعدها توسط جامعه شناسان به چالش کشیده شد. حالا کسانی مثل کریستوفر والیس معتقدن که در هر دهه یک نسلی شکل میگیره، یا اگه بخوایم تصریح بکنیم هر نسلی یک دهه رو تشکیل میده، یک دهه رو به اصطلاح در شکل گیری اون نقش داره. تعریف دهه‌ای نسل رو هم میبینیم. اما اغلب جامعه شناسان که ما از مانهایم بخوایم شروع بکنیم تا جامعه شناسان اخیر، و وجه غالب مطالعات نسلی برمیگرده به تعریف جمعیت شناختی نسل، به گونه ای که اگه با تعریف جمعیت شناختی نسل رو بخوایم اشاره بکنیم، میبایستی به واژه کوهورت اشاره بکنیم. در جمعیت شناسی مفهوم کوهورت یک مفهوم پایه‌ای و اساسی است. جمعیت شناسان وقتی از کوهورت صحبت میکنن، از دسته ای از افراد صحبت میکنن که در یک دوره زمانی خاصی تجربه خاصی رو پشت سر گذاشتن، و بر همین اساس از کوهورت های مختلفی صحبت میکنن. یکی از این شناخته شده ترین کوهورت ها که در بحث های جامعه شناختی وارد شده، کوهورت تولدی است، برث کوهورت، و تعریف مانهایم همون تعریف برد کوهورتی هست. تعریف های به اصطلاح بقیه جامعه شناسان هم به نوعی اشاره به همین کوهورت تولدی داره. اما جمعیت شناسان فقط به برد کوهورت قناعت نمی کنن، بلکه بر مبنای تجربه و رویدادی که برای فرد در یک دوره خاصی صورت می گیره کوهورت ها رو مشخص می کنن. و همین دلیل از مریج کوهورت یا اکیوپیشن کوهورت و کوهورت های مختلف صحبت میکنه. در واقع کوهورت معنای لغوی اون رو هم در نظر بگیریم، هم دوره ای ها رو شامل میشه، کسانی که در یک دوره مشخصی یه تجربه خاصی رو پشت سر گذاشتن. و برای همین وقتی ما ورودی های به دانشگاه رو در نظر میگیریم، کسانی که در سال مثلا 1400 وارد دانشگاه شدن، به عنوان ورودی ها و همدوره های دانشگاهی خودشون رو میشناسن. ولی با این وجود عمدتاً در تحلیل های جمعیتی یا از برد کوهورت استفاده میشه یا از مریج کوهورت، نسل ازدواجی. تعریف به اصطلاح جامعه شناختی نسل ها رو وقتی ما نگاه بکنیم، برمیگرده به همین مفهوم کوهورت. در واقع کوهورت مبنای اصلی تعریف نسل هست. وقتی از جنریشن صحبت میکنیم به نوعی معادل با واژه کوهورت هست به علاوه چیزهای دیگر، و این چیزهای دیگر رو هم وقتی ما نگاه بکنیم عمدتاً همون تجربه را شامل و رویداد رو. به همین دلیل وقتی تعریف نسل رو که در واقع ما اگه مانهایم رو پدر مطالعات نسلی بخواییم در نظر بگیریم، نسل رو گروهی از افراد در نظر میگیره که از نظر جایگاهی مشترکن و جایگاه مشترک اینها رو تولد اونها شکل میده. ولی وقتی مانهایم به جایگاه اشاره میکنه چاره ای نداره که وارد بحث بیولوژی بشه. ولی از یک طرف دیگه بیولوژی در جامعه شناسی میدونید که یکی از به اصطلاح واژه هایی هست که جامعه شناسان چندان خوششون نمیاد در بحث های خودشون وارد بحث بیولوژی بشن. با این وجود ناگزیر بحث نسل ها با بحث بیولوژی گره خورده، با بحث تولد گره خورده که در یک دوره خاصی به دنیا آمدند، از جایگاه نسلی مشترکی برخوردار میشن. جایگاه مشترک پایه اصلی نسل هست. ولی برای اینکه از این به اصطلاح زیست شناسی گرایی به نوعی برحذر باشه، مانهایم مفهوم دیگری رو وارد به اصطلاح مفهوم نسل میکنه تحت عنوان مشارکت در رویدادها، تجربه کردن رویدادها، و از مفهومی به نام نسل به مثابه یک واقعیت و از نسل واقعی صحبت میکنه و عمدتاً تجربه مشابه. بر مبنای همین به اصطلاح تعریفی که مانهایم اشاره کرده، بسیاری از جامعه شناسان هم نسل رو در واقع مفهوم نسل رو آریه گرفتن از مانهایم، و تحقیقات بسیار زیادی چه مخالفین مانهایم چه موافقین مانهایم تا اندازه زیادی در همین تعریف اصلی و کوهورتی نسل تا اندازه زیادی مشترک هستن. البته در این میان به اصطلاح جایگاه بوردیو یه مقدار متفاوته که البته وارد بحث اون نمیشیم. اگرچه در جامعه شناسی بحث مانهایم به صورتی بسیار گسترده مورد استفاده قرار گرفته، اما تحلیل ها و اشاراتی که نوربرت الیاس به بحث نسل ها کرده تقریبا در جامعه شناسی مقفول مونده و اثری در این زمینه به اون صورت وجود نداره، به غیر از چند منبع خاصی که و چند تا منبع محدودی که بعضی از الیاس گرایان سعی کردن که به نوعی مفهوم نسل از نگاه الیاس رو گسترش بدن. ولی با این وجود در تعریف اساسی نسل تفاوت چندانی بین الیاس و مانهایم دیده نمیشه، چرا که اشتراک مفهومی بسیار زیادی که بین این دو نفر با توجه به همکاری هایی که با هم دیگه داشتن باعث شده که در بسیاری از مفهوم سازی ها به صورت مشترک عمل بکنن. ولی با این وجود اونچه که امروزه به اصطلاح اهمیت کار الیاس رو برای ما بیشتر میکنه، اهمیت تحقیقات تجربی است در زمینه نسل ها، به گونه ای که بسیاری از محققین اذعان میکنن که اون روی کرده مانهایم، تعریف مانهایم و اشاراتی که مانهایم به نظریه نسلی داشته تاقد بنیانهای تجربی لازم هست و مثلا اون توانایی و پتانسیل ارزیابی ها و بررسی های تجربی رو نداره. اما وقتی وارد بحث های الیاس میشیم تا اندازه زیادی این ضعف به به اصطلاح داده‌ای و تجربی مفهوم نسل کاهش پیدا میکنه. در رویکردهای الیاس اگرچه در تعریف بنیادی تفاوتی با مانهایم نداره. یکی دیگر از جنبه هایی که میتونه به اصطلاح روی کرده الیاس رو به اصطلاح اهمیت بده در جامعه شناسی، در واقع اون به اصطلاح روی کرده نظری اصلی الیاس هست، روی کرده فرایندی که در همون کتاب معروف خودش هم آورده و به اصطلاح یک روی کرده فرایندی و نسل رو در واقع در طی فرایند زندگی اجتماعی دنبال میکنه. علاوه بر این، دوستانی که حضور دارن و با روی کردهای الیاس آشنایی دارن، روی کرد شبکه‌ای به اصطلاح الیاس هست که تا اندازه زیادی میتونه اون خصلت تجربی یا خصلت داده‌ای کارهای الیاس رو برجسته تر بکنه. به همین دلیل هست که از نظر الیاس نسل به مثابه شبکه‌ای از افراد وابسته به هم هست. در واقع بحث کانتینیویتی که در نگاه الیاس وجود داره، هم در نگاه فرایندی او و هم در نگاه شبکه‌ای او و بر مبنای همین روی کرد و نگاهش به نسل نگاه کردن کمک کرده که تا اندازه زیادی جنبه مطالعاتی بیشتری رو به خودش بگیره و بر مبنای همین تحقیقات البته بسیار محدودی صورت گرفته بر مبنای همین روی کرد الیاس. اما سومین جنبه‌ای که به اصطلاح روی کرده الیاس رو مهم میکنه و تا اندازه زیادی به بحث امروز ما ارتباط داره، بحث به اصطلاح شانس ها و فرصت هایی است که برای نسل ها رقم میخوره و یا از اونها گرفته میشه. در واقع باز و بسته شدن کانال های فرصتی است که برای نسل ها میتونه به وجود بیاد و سعی میکنیم که بر مبنای همین باز و بسته شدن کانال های فرصت اشاره هایی به برخی از جریان های نسلی جامعه خودمون هم داشته باشیم. البته ویژگی های دیگری هم در این زمینه وجود داره که در ادامه اشاره خواهیم کرد. فعلا برای ورود به بحث جنبه فرایندی داشتن، جنبه شبکه‌ای بودن و جنبه ایجاد فرصت ها یا محدود سازی فرصت ها در بحث های الیاس میتونه به ما کمک بکنه که برخی از جریانات نسلی در جامعه خودمون رو بهتر بشناسیم. من از نسل خودم صحبت کردم، گفتم من نسل دهه 40 نیستم بلکه نسل دهه 50 هم. چرا نسل دهه 50 هستم؟ ببینید، در اتفاقاتی که در دهه 50 شکل گرفت، البته نمیتوان این اتفاقات رو، اون چی که به اصطلاح روی کرده الیاس رو برای ما مهم میکنه، ما نمیتونیم دهه 50 رو از دهه 40 و دهه 40 رو از دهه 30 جدا و منفک بکنیم. و اگه بخواییم ما دهه 1400 رو مطالعه بکنیم، مسلما میبایستی نگاهی به دهه های قبلتر و قبلتر داشته باشیم. و این نگاه تاریخی که الیاس داره و به عنوان یکی از جامعه شناسان تاریخی اگه ما نگاه بکنیم، این نگاه تاریخی که الیاس داره اینجا میتونه به ما کمک بکنه. ببینید دهه 50 چگونه در جامعه ما شکل گرفت، انقلاب اسلامی چگونه در جامعه ما شکل گرفت. یکی از تحلیل‌های بنیادینی که در زمینه شکل‌گیری انقلاب اسلامی ما میتونیم ببینیم، انقلاب نتیجه خود فعالیت‌هایی بوده، نتیجه خود کارها و اقدامات، برنامه‌ها و سیاست‌هایی بوده که در دهه 40 آغاز شد. و باز اون سیاست‌ها می‌دونیم که ریشه در دهه 30 داشته و اون اتفاقاتی که در دهه 30 اتفاق افتاد در دهه 20، ببینید اینا زنجیروار سلسله بار، ولی در دهه 40 می‌دونیم که بزرگترین کاری که به اصطلاح شاه انجام داد، اون انقلاب سفیدی بود که به راه انداخت. چرا که بر انقلاب سفید رو وقتی ما نگاه میکنیم تا اندازه زیادی برمیگرده به اون رویکردهای توسعه‌ای که بانک جهانی، سازمان ملل دنبال میکردن و بر مبنای اون رویکردهای مدرنیزاسیونی که وجود داشت و برجسته ترین شکل اون رو در نگاه والت روستو ما میتونیم ببینیم و اون خیز اقتصادی که والت روستو توصیه میکرد و بر مبنای اون خیز اقتصادی تصمیم گرفتن که یه خیز اقتصادی نیز در ایران به راه بیاندازن و این جریان خیز اقتصادی شروع شد در اون ابتدا در 6 اصل انقلاب سفید و بعدها 6 اصل دیگر، فکر میکنم 12 اصل بود اگه اشتباه نکنم، من ابتدا 6
You are currently the only person in this conference.
بلودش حالا این اگر مثلا ما میگیم الان چه نسلی هستن، بعضی میگن نسل دهه 80، باید مثلا در واقع این اتفاقی که افتاد، یعنی اومدن و شکل گیری شخصیت دهه 80 است که الان ما نتیجهش رو داریم میبینیم. گفتیم که در واقع نسل و گروهی در از یک جایگاه مشترک دارن و یه مشارکت و تجربه رویدادهای مشترک داشتن. الیاس با همین در واقع تعریف اومده و همون نگاه بانهایم رو اومده به صورت خیلی تخصصی تر برسه که چند تا فرق داره. اول اومده داده های تجربی خیلی خوبی رو ارائه کرده که این داده های تجربی کار در واقع نظریه صرف مانهایم روی خوده به صورت تجربی تر برجسته کرده. یه نگاه متفاوتی که بازدار الیاس اضافه کرده و روی کرده فرایندی بوده که این تو بحث نسل ها باعث شده که آدم نگاهش رو اینجوری کنه که در واقع اتفاقات هر نسل طبیعتا از نسل های دهه‌های پیش متأثر هست، اینجوری نیست که بتونیم اینا رو یک انقطاعی در واقع براش قائل باشیم. و اون نگاه شبکه‌ای که افراد به هم وابسته هستن و مهمترین روی کردی که الان در واقع ما میتونیم با توجه به مباحث حالا همین پیشنشست نام مطرح کنیم، اون فرصت ها یا شانس هایی هستن که برای نسلی فراهم میشه یا ازش گرفته میشه. این مهمترین اتفاقی هستش که نسل رو داره شکل میده و نسل فعلی که در دهه 80 در واقع اومده و الان در 1400 داره این همه تحرک و پویایی از خودش نشون میده، به دلیل شاید یکی از دلایلش اینه که نسل رسانه‌ای هست، یعنی اساساً امر رسانه بر زندگیش غلبه پیدا کرده و صبح تا شب با رسانه درگیره. رسانه است که داره شخصیت اونها رو شکل میده و با رسانه درگیر هستن. لذا مطالعات در واقع در کنار مطالعات رسانه‌ای که حالا ما توی این پژوهشگاه ارتباطات داریم انجام میدیم و حالا همین همایشی که در دو سه ماه آینده مقرر برگزار کنیم، یکی از جنبه‌هاش یا شاید هم یکی از دلایلی که ما این همایش گذاشتیم همین نگاه به تحولات نسلیه و مطالعات نسلی که باید انجام بشه. تو این نسل دهه 80 یکی از فرصت‌هایی که برای اینا بسته شده به دلیل اون پرجمعیتی که در نسل‌های گذشته بوده و در نسل حاضر در واقع جمعیتی کم داشته، اون فرصت شغلی خیلی براشون محدود بوده چون نسل‌های قبلی به دلیل پرجمعیتی نتونستن در واقع یعنی همه فرصت شغلی گرفتن و اینا دچار چالشی در حوزه فرصت شغلی بوده. این در واقع رسانه‌ها و این نسل رسانه‌ای که در اینجا شکل گرفته هم در واقع داره هویت اینها رو شکل میده، معنا بخشی زندگیشون رو داره شکل میده و هم یک پنجره، یعنی یک تجربه مشترکیه که آقای دکتر همون بحث در واقع فرصت‌های مشترکی که به دست میارن یا از دست میدن، یه فرصت مشترک شغلی رو رسانه برای اینها ایجاد کرده که باعث میشه که بتونن از طریق رسانه در واقع فرصت‌های شغلی بسیار متنوع‌تر از گذشته، شاید از مثلا نسل‌های قبلی اصلا این شغل‌ها دیده نمی‌شد، تو این از طریق فضای رسانه بتونن اونها رو برن کسب کنن و یا مثلا مهارت‌های لازمش رو کسب کنن و تو اون در واقع فرصت‌ها بتونن خودشون رو نشون بدن و ضمن اینکه داره هویت اینها رو هم شکل میده. با این در واقع بحث که ما نیازمند مطالعه بیشتر تو حوزه نسل هستیم، در واقع مباحث خودشون به پایان رسوندن و این نکته بسیار دقیقی هستش که ماها در واقع نیاز می‌داریم که نسل و رسانه رو خیلی دقیق‌تر و تقاطع‌هایی که اینا با هم دارن رو به صورت خیلی تجربی‌تر، این نگاه تجربی ما خیلی نیاز داریم. خیلی وقتا ما یه چیزی نظری اعلام می‌کنیم ولی وقتی میریم تو جدل جامعه شاید خیلی نتایج حتی عمیق‌تر از اون چیزی باشه که تو ذهن ماست. فهم کنم که نیاز داره که این حرکت ادامه پیدا کنه برای با داده های تجربی برای اینکه بتونیم بهتر شناخت بهتری از نسل جدید داشته باشیم. بازم تشکر میکنم. اگر اجازه بدین سوال نمیدونم حال دوستان دارن ما بذاریم آخر سر چون خود وقتمون رفته، از جناب دکتر مولایی که بالاخره معروف هستن تو حوزه آینده پژوهی درخواست کنیم که بحث خودشون رو در حوزه در واقع ملاحظاتی در واقع آینده پژوهی در حوزه تفاوت نسلی رو مطرح کنن و امیدواریم که برای دوستان هم مفید باشه. در خدمتتون هست.
عرض سلام و ادب خدمت دوستان عزیز. بعد از شنیدن صحبت‌های دکتر که دهه 50 هستن، شنیدن صحبت‌های دهه 60 مناسبت داشته باشه. من خب چون هم متولد ابتدای دهه 60 هستم، همین که سبب شرایطون روزا خیلی از تجربه ها تو همون سنین قبل از نوجوانی برای ما رقم خورد، خودم دهه 60 میدونم و در واقع میکنم که حالا بعد از نگاه یک نسل قبلتر یک نسل بعدتر مناسبت هم داشته باشیم. من درباره آینده پژوهی میخوام صحبت بکنم و صحبت هم ناظر به این نیست که یک تحقیقی از جنس آینده پژوهی انجام داده باشم و بخوام ارائه گزارش بکنم. ملاحظاتی رو میخوام بگم درباره این که چطور ما وقتی میخوایم از نظر آینده پژوهی به موضوع تحولات نسلی ورود بکنیم، این ملاحظات و نکات میتونه مورد توجه قرار بگیره. خب من حداقل خیلی ندیدم از منظر آینده پژوهی کارهای نسلی در ایران رو و یه بخشش هم ناشی از اینه که خود آینده پژوهی کمتر شناخته شده از بیرون که بهش نگاه میشه، خیلی تحلیل گرایانه اون رو در حد پیشبینی یه موقعهایی ما تصور میکنیم، در صورتی که خب آینده پژوهی با نگاه‌های متفاوتی دنبال اینه که مسیرهای پیش رو رو بشناسه و کمک کنه به تحقق آینده بهتر و پارادایم‌های مختلفی داره. یعنی اون نگاهی که یک نگاه کمی‌گرایانه مبتنی بر پیش‌بینی، خب پارادایم پوزیتیویستیه که تو آینده پژوهی هست، ولی ما پارادایم‌های دیگه‌ای رو هم در آینده پژوهی داریم. تو فرصتی که در اختیار دارم هم از منظر عناصر و عوامل آینده به موضوع نگاه بکنم و ببینم توی مطالعه آینده ها یا آینده پژوهی ما وقتی که کار رو شروع میکنیم، خب یکی از اولین مسیرها اینه که عوامل آینده یک موضوع رو سراغش بریم. این عوامل آینده رو میخوام ببینم که اگر ما بخوایم در حوزه نسلی کاری انجام بدیم چطور میتونیم بهشون نگاه بکنیم و کدومی که از اینها برجسته ترن و اهمیت بیشتری دارن. و چند تا نگاه مختلف هست تو این حوزه که من به اختصار باید به اشاره بکنم و مثالهایی هم سعی کردم اینجا ارائه بدم که خب چون ما تحقیقات جامع زیادی تو حوزه مطالعات نسلی در ایران نداریم، اغلبشون از مطالعات بین‌المللی هستن، حالا یا مربوط به مطالعات نسلی ایالات متحده آمریکا هستن یا در سطح جهانی هستن، یکی دو اسلاید مربوط به استرالیا هستن، منابعشون مشخص هست ولی اون مثال ها رو از در واقع فضای خارج از ایران دارم که نشون بدم و حالا انشالله این زمینه ای باشه که ما بتونیم چنین مطالعاتی رو هم در ایران داشته باشیم. این عوامل آینده که درباره صحبت میکنم بعضیش رو شنیدیم و باشون آشنا هستیم، مثلا روند ها. روند ها یک عنصری از آینده هستن که پیش از آینده پژوهی هم مورد استفاده قرار میگرفتن در اقتصاد، در جمعیت شناسی و در حوزه های دیگه، یا تصاویر آینده باز یک مفهوم عام. بعضیاشون خب حالا عناوین تخصصی هستن که بیشتر آینده پژوهان اونها رو در سالهای اخیر مطرح کردن. یکی از این در واقع چارچوب هایی که به ما کمک میکنه که آینده پژوهی رو انجام بدیم، چارچوبی که آقای دیتور بهمون معرفی کرده به عنوان یکی از پیشگامان و ساعت نبران آینده پژوهی، و چون اینطور نگاه میکنه که ما آینده رو میتونیم از برهمکنش 4 عنصر مطالعه کنیم: رویدادهایی که اتفاق میفته، تصاویری که وجود داره، روندها و عوامل در حال ظهور و اقداماتی که انجام میدیم. و بخش عمده مطالعات آینده پژوهی هم حالا توی پارادایم های توسعه یافته کیفی عمدتاً اینطوری هستن که در واقع مطالعه آینده توأمان با مطالعه گذشته و زمان حال و یک پیوستاری بین اینا برقرار میشه. از این جهت خب ممکنه خیلی از بحثایی که من مطرح می‌کنم رو با یک عنوان یا چارچوب دیگه پیش از این هم باهاش آشنا باشیم. حالا اگر خواسته باشیم توی حوزه تحولات نسلی نگاه بکنیم، خب این نسل‌بندیه که در خصوص جوامع غربی مطرح هست و مبنای مطالعاتشون قرار میگیره، همین نسل های در واقع ایچ و وای و زد و نسل جدیدی که نسل آلفا هستن. و باز ما یه بحث دیگه ای داریم در واقع تحت عنوان نسل جهانی. به نظر میرسه که حالا این ادبیات تا حدی تحت تاثیر فرهنگ جهانی شدن در اغلب کشورهای دیگه هم قابل استفاده هست، و به جز حالا کشورهای آسیا شرقی که اصطلاحات خاص خودشونو دارن، مثلا در تایوان یا کره یا ژاپن که اونا نسبندی هاشون رو با اصطلاحات دیگه‌ای مطرح میکنن، این عناوین رو ما حالا نه فقط در کشورهای غربی، در خیلی از کشورها شاید هستیم که استفاده میکنن. در ایران هم خب تا یه دوره این ادبیات نسلی با اون در واقع مبدا زمانی انقلاب توی مطالعات جلو میرفت، نسل اول، نسل دوم، نسل سوم، حالا همین نسل ما در 60 ها بود فکر میکنم. بعد از اون چیزی که جایگزین شد مطالعات نسلی شاید بر مبنای تولد در همین چارچوب دهه های 60 70 80 جلو رفت که من نمیدونم چقدر دقیق هست و ما میتونیم با دقت از اینها استفاده کنیم. حالا از این بحث که بگذریم، توی همین چارچوب که کشورهای غربی مبنا قرار میدن برای مطالعات نسلیشون، میشه مثالهایی از کارهایی که انجام دادن رو مشاهده کرد. مثلا اگر ما خواسته باشیم که اون عنصر رویدادها یا ایونت ها رو مطالعه کنیم به عنوان یکی از چهار تا عنصری که آینده رو شکل میدن، یکی از در واقع چیزهایی که میتونه مورد توجه قرار بگیره، مهمترین رویدادهای نسلیه که هر نسل تجربه کرده و یه جوری هویتش رو ساخته و یه بخش از اون ابژه‌های نسلی رو ایجاد میکنه. که مطالعه کردن اینها که نمونه هاش رو داره تو کشورهای غربی، مثلا فکر میکنم که یه پیمایشی که 2017 پیو انجام داد به ما نشون میده چقدر پیوستگی نسلی آیا وجود داره در یک جامعه و چه موقعی یک گسستگی ایجاد میشه. مثلا حالا تو مطالعه‌ای که اون موقع هنوز نسل زد رو در بر نگرفته بود، توی نگاه چهار تا نسلی که نسل‌های اصلی هستن، میبینیم که مهمترین رویداد زندگیشون مشترکه، در این حال که اینها توی گزینه‌های بعدی تفاوت‌هایی دارن. یعنی خود اون رویدادهایی که هر نسل تجربه میکنه و تجربه‌های مشترکی که بین نسل‌ها وجود داره، یکی از اون نقاطی هست که میشه بهش توجه کرد. و یه جاهایی میشه گسسته رو از مطالعه همین فهمید به نظر من. یعنی شاید نمیدونم این فرضیه که من مطرح میکنم، مثلا نسل جدیدی که ما داریم، حالا معادل نسل آلفای غربی یا نمیدونم دهه 80 هایی که تو ایران بهشون گفته میشه، اساسا شاید چون خیلی اون در واقع ایونت های بزرگی که تجربه کردن یک دفعه متفاوت با نسل های قبلیشون، این تفاوت رو ما شاهد هستیم که در رفتارشون هم خیلی از در واقع سیاست گذاران رو حداقل غافلگیر کرده. عنصر مهم دیگه اگر بخوایم بر اساس همون چهارگانه جلو بریم، خب توجه کردن به روندها و عوامل در حال ظهور هست. روند خب یه مفهوم عمومی هست و میشناسیم روند رو، و روند یک در واقع جنبه جمعیت شناختی داره که حالا این نسل ها جایگزین همدیگه میشن و با استفاده از کارهای برونیابی روند ما میتونیم این تخمین ها رو داشته باشیم. و در واقع رفتار و گرایش های این نسل ها هم در واقع از طریق مطالعاتی که انجام میشه، میشه در چارچوب روند ها شناساییشون کرد و به در واقع تفاوت های اونها پی برد. منتها نکته مهمتری که حالا آینده پژوهی بهش توجه میکنه فراتر از روند ها که مورد توجه سایر دانش ها هست، توجه به عوامل در حال ظهوره. عوامل در حال ظهور اون روندهایی هستن که هنوز آنچنان تثبیت نشدن، یعنی در حال شکلگیری هستن، همونطور که از اسمش مشخصه در حال ظهور هستن و هنوز اون جنبه کاهشی افزایشیشون رو روی نمودار ما نمیتونیم با یک مدت زمان طولانی ببینیم. این از جمله نقاطی است که آینده پژوهان حالا سعی میکنن که بیشتر بهش توجه کنن. اگر این منحنی اس رو که تو موضوعات فناورانه بیشتر بهش توجه میشه مد نظر قرار بدیم، این ناحیه‌ای تحت عنوان ناحیه آینده نگاری میشه قائل شد و اینجا اونجایی که حالا کارهای آینده پژوهی باید خودشون نشون بدن. یعنی این روندهای در حال ظهور پیش از این که تبدیل شده باشن به یک روند تثبیت شده و احتمالاً مسئله اجتماعی ایجاد کرده باشن، اگر توسط خواننده پژوهان شناسایی بشن، اینجا میشه براش حالا چاره اندیشید و برای سیاست گذاری لازم رو تو مرحله قبل هر انجام داد. عنصر دیگه تصاویر آینده هستن که خب یه فصل خیلی قابل توجهی در آینده پژوهی تو پارادایم آینده پژوهی تفصیلی خیلی به کارهای مطالعه تصاویر آینده توجه میشه و در واقع منطق این اهمیت هم اینه که این تصاویر آینده هستن که تا حد زیادی میتونن تصمیم ها و رفتارهای ما رو بسازن و واقعیت اجتماعی از دل همین ها شکل میگیره و یه فرایند چرخه‌ای رو ما شاهد هستیم که بین اینها وجود داره. باز مطالعه تصاویر که نسخ‌های مختلف دارن نسبت به موضوعات متفاوت خیلی میتونه کمک کننده باشه و این بتونه پیش از این که حالا این تصاویر تبدیل بشن به رفتارهای اجتماعی اینها رو ما بتونیم شناسایی بکنیم. مثلا این یک پدیده شاید بتونیم بگیم جهانی، اینجا ما داده هایی داریم فقط از جامعه ایالات متحده آمریکا ولی احتمالاً تو خیلی از کشورهای دیگه هم این در واقع تصاویری که دارند و نگرش هایی که دارند نسل های جدیدتر به طور خاص نسل زد رو بشه پیدا کرد. اینکه نگاه مثبت تری به تکثر اجتماعی دارند پذیرای در واقع گرایش های مختلف اجتماعی تو حوزه‌های متفاوت هستن که در واقع گرایش های نژادی، گرایش های جنسیتی و موارد دیگه. باز اینکه دوباره نگاهی دارند که انتظار دارند از اینکه دولت بتونه یه ایفای نقشی بکنه، یعنی یک نگاهی کاملا متفاوت با اون نسل کلاسیکی که مثلا در ایالات متحده امریکا وجود داشت. و در واقع یک روند دیگه‌ای که اینجا شکل گرفته و یک تصویر مشترکیه که در نسل‌های جدیدتر در همه جای دنیا وجود داره، حتی در همین ایالات متحده آمریکا که حالا به عنوان یک کشور پیشرفته شناخته میشه، اونم کاهش اون نگاه‌های ملی‌گرایانه و ناسیونالیستیه و هماهنگ شدن با ارزش‌های جهانی و این تصاویری که نقش بسته در ذهن نسل‌های جدید باز یکی از اون چهار عنصری است که ما میتونیم بهش دقت بکنیم در آینده پژوهی تحولات نسلی، همینطور نگرش متفاوتی که به خدا دارن به جایگاه مذهب در زندگی شخصی و زندگی اجتماعیشون دارن و همین هاست که اون رفتارها رو میسازه. یعنی ما وقتی باز مثلا به عنوان نمونه در ایالات متحده امریکا نگاه کنیم، رفتارهای سیاسی نسل‌های مختلف رو اینجا میبینیم از یه موقعی شکاف جدی ایجاد شده. یعنی تا یه موقعی نسل عامل تعیین کننده در رأی دادن نبوده، ولی از مثلا 15-20 سال پیش نسلی عامل تعیین کننده شده در واقع رقابت‌های سیاسی در ایالات متحده آمریکا. پس این تصاویر مشترک و بین نسل‌ها در این حال تفاوت در واقع بین مثلا نسل زد، نسل ایکس و نسل وای با نسل‌های قبل‌تر خودشون به تدریج اومده خودش رو توی رفتارها هم نشون داده و این چیزی که میتونه تو آینده پژوهی دنبال بشه. اصطلاحا ما اصطلاحی داریم میگیم مثلا دیدبانی پویش محیط، با استفاده از این روش ها میشه پیش از این که اینها به مرحله رفتارها برسن تا حد اینها رو شناسایی کرد. یا نگرش دیگه‌ای که درباره عوامل آینده وجود داره، چارچوبی که آقای شوارتز با یکی از بزرگان آینده پژوهی مطرح میکنه و ایشون در واقع پیشران ها و عدم قطعیت ها رو عوامل اصلی آینده میدونه و قائل به اینه که ما با یه نگاه لایه‌ای میتونیم عوامل مرتبط با یه موضوع رو شناسایی کنیم. حالا اگر ما همین منظر رو بخوایم در مطالعات نسلی تطبیق بدیم، میتونیم بگیم که بحث نسل‌ها رو ما نسبت با پیشران‌های بیرونی میتونیم بفهمیم. یکی از اون اصول و آموزه‌هایی که آینده پژوهی دنبال میکنه نگاه کل‌نگر هست و تلاش بر اینه که ما بتونیم از منظرهای مختلف یه پدیده رو نگاه کنیم. یعنی اگر ما یک موضوع فناورانه رو می‌خوایم آینده پژوهی کنیم، ما نیاز داریم که وجوه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، زیست محیطیش رو ببینیم. اگر موضوع ما یه موضوع اجتماعیه، باید همه این منظرها باید مد نظر قرار بگیره و و خب اندوپژوهی رو از این جهته که یه فعالیت فرارشته‌ای میدونن، یعنی نه فقط در واقع میان رشته‌ای بلکه فرارشته‌ای میدونن، که عملاً از همکاری حوزه‌های دانشی مختلف میتونه محقق بشه. پس از این منظر اگر ما تحولات نسلی مثلا ایران رو در 10 سال دیگه 7-8 سال دیگه بخوایم موضوع خودمون قرار بدیم، لایه اول میشه اون حرفایی که در حوزه‌های انسانشناسی و مطالعات فرهنگی و جامعه شناسی و اینها ما مطرح میکنیم و معطوف به خود این تحولات نسلی است. اما اون پیشران‌های بیرونی از بحث‌های فناورانه گرفته، مثلا اینکه خود ارزهای دیجیتال حالا چه فضای جدیدی می‌سازن و این چه پیامدی داره روی بحث تحولات نسل، تا اینکه تو بحث‌های در واقع فناورانه اینکه اصلا فناوری‌های جدید باروری چه شکلی خواهند، تا اینکه مثلا در بحث‌های حقوقی، در بحث‌های زیست محیطی، در بحث‌های سیاسی اجتماعی چه مسائل کلانی، چه پیشران‌های بیرونی وجود دارن، همه اینها نیاز هست که مد نظر ما باشن وقتی داریم کار آینده پژوهی رو انجام میدیم و در موضوع در واقع تحولات نسلی هم به همین ترتیب نیاز هست بین لایه‌ای. یه چارچوب دیگه، من طبیعتاً چون فرصت اندکه فقط این چارچوب ها رو معرفی میکنم و یه سری گزاره و ملاحظه کوچیک مطرح میکنم. یه چارچوب دیگه که یه آینده پژوهی آلمانی بر ما مطرح میکنه برای شناخت آینده، یه سطحی از دقت بالاتر رو داره و عوامل آینده رو تو 5 تا گروه قرار میده. اگر یه نمودار 2 بعدی رو در نظر بگیریم که تو اسلاید هم توی ببینید، یک بعدش طیف تغییر باشه، یک بعدش طیف دانایی باشه. ما وقتی درباره عوامل آینده صحبت میکنیم، ساده ترین ناحیه در واقع اون ثابت ها پارادایم ها هستن، یعنی چیزهایی که پشت سر هم تکرار میشن و آینده رو میسازن. مثال ثابتش اینه که ما شاهد این هستیم که فصل‌ها تغییر می‌کنن. مثلا 4 روز دیگه قراره که 3-4 روز دیگه قراره فصل پاییز باشه، 3 ماه دیگه قراره فصل زمستان باشه. ما داریم همچنان درباره آینده صحبت می‌کنیم، ولی خیلی راحت صحبت می‌کنیم. همه هم این دانش رو داریم، یه چیزی تثبیت شده است و قراره همین تغییر بکنه. پس اینم یه عنصری از آینده هست. بعد هر چقدر جلوتر می‌ریم می‌بینیم که تغییرات بیشتره و از دامنه تغییرات محدود به سمت تغییرات آشوبناک حرکت می‌کنیم. از اون طرف ما دیگه درباره اون عنصر آینده دانش نداریم. هی پله پله کم میشه. نظریه میشه، فرضیه میشه یا یه حدس و گمان خیلی ضعیف میشه. همه این حالت‌ها باعث میشه که اون عناصر آینده شامل موارد دیگه هم بشن، مثل تناقض‌ها، روندها که تو مدل قبلی دیدیم. 2 تا مفهوم مهم اینجا داریم، یکی عدم قطعیت‌هاست و یکی شگفتی سازهاست که در ادامه من بهش اشاره خواهم کرد. خب تو بحث تحولات نسلی اگر بخوام باز من یه مثالی داشته باشم، توی همون در واقع قدم اول که ما ثابت ها رو مد نظر قرار میدادیم، باز مطالعات نسلی داره نشون میده که نسبت به قرن‌های گذشته اون مراحل زندگی باز تعریف شدن. یعنی شاید 200 سال پیش مراحل زندگی شامل کودکی و بزرگسالی بودند، یعنی مثلا در زندگی کشاورزی خیلی این مفاهیم نوجوانی و جوانی و اینها معنا پیدا نمی‌کرد و با تحولاتی که شکل گرفته می‌بینیم که این مراحل اضافه شدن. باز تو قرن بعدی مراحل دیگه‌ای اضافه شدن و الان که توی سال‌های جدیدتر می‌خوایم مطالعات نسلی رو انجام بدیم، می‌بینیم که این مرحله بندی ریزتر شده و شامل مراحل دیگه میشه. دیگه فقط مثلا کودکی و نوجوانی و جوانی و بزرگسالی نیست. الان توی کشورهای غربی این در واقع موزلی شده و یه گروهی و یه نسلی تحت عنوان کیپرها یا تویترها هم شناخته میشن. این کسانی که حالا نوجوانی رو گذروندن و بر اساس اون الگوی نسل بندی قبلی دیگه الان انتظار میرفت که برن زندگی خودشون رو تشکیل بدن، ولی به دلیل مسائل اقتصادی، شرایط موجود، دارن همچنان با والدینشون زندگی میکنن و این یه پدیده که حالا مثلا 50 سال پیش وجود نداشته. نمونه این با تفاوت‌هایی توی کشور خودمونم هست. پس یکی از اون چیزهایی که با این الگو اگر بخوایم کارو اندپژوهی انجام بدیم، یکی از اون چیزهایی که نیاز داره که بهش توجه بشه، دقت کردن به این الگوهای به ظاهر ثابت هستن که در طول زمان باز خودشون تغییر میکنن و باز تعریف میشن و شناسایی این باز تعریف ها اهمیت داره. یا یه عنصر دیگه در واقع تناقض ها و تضاد ها بود. مثلا نسل زد رو با این عنوان میشناسن که ارتباطات اجتماعی گسترده دارن، خیلی از سوشال مدیا استفاده میکنن، از رسانه های اجتماعی استفاده میکنن، اما وقتی مطالعات روانشناختی دربارشون انجام میشه، مثلا کاری که انجمن روانشناسی آمریکا انجام داده، بیشتر از همه در واقع خودشون اظهار میکنن که از نظر سلامت روانی دچار مشکل هستن و در واقع تنها تر از نسل های دیگه هستن. خود این یه مسئله تناقض‌آمیزیه که باز یه چیزی که آینده‌ای رو رقم خواهد زد. یعنی نسلی که ظاهرا ارتباطات اجتماعی بیشتری دارد به واسطه فضای مجازی و جامعه شبکه‌ای، اما در این حال مشکلات روانی و در واقع احساس تنهایی بیشتری هم دارد که خود این باز پدیده‌ایه که میتونه مورد توجه قرار بگیره. پس یکی دیگه از اون عنصرها همین تناقض‌ها و تضادها هستن. یا تفاوت‌هایی که بین این هرم‌های جمعیتی تو کشورها وجود داره که میتونه در واقع اون تغییرات ژئوپلیتیک آینده رو بسازه. مثلا کشورهایی که در واقع اون بخشی که بخش فربه هرم جمعیتی اونها هست در حال حاضر از جنس نسل زد هستن، مثلا هند، یا کشورهایی که اون بخش فربهشون اون بخشیه که به سنین در واقع پیری نزدیک شدن، مثلا ایتالیا یا کشور ما هم که دنباله همین مسیر خواهد بود در سالهای آینده. و خیلی از این برآوردهایی که ما داریم که مثلا اقتصاد آینده اقتصادیه که توش هند خیلی اثرگذار خواهد بود، مبتنی بر اینه، صرفا بر اساس این نیست که جمعیت بیشتری داره، که الان جمعیتش هم چند ماه هست، چین هم جلو زده دیگه، اول کشور پرجمعیت دنیا است، بر اساس اون در واقع رابطه نسلی بین هرم جمعیتی هم هست. یا عدم قطعیت ها. عدم قطعیت ها باید یه عنصر دیگه هستن توی کارهای آینده پژوهی اساسشون توجه بشه، به مفهوم اون عوامل آینده‌ای که مسیرشون برای ما مشخص نیست، دقیقاً برعکس اون روندهایی که مثلا در حوزه جمعیت داریم. ما میدونیم تا 10 سال آینده جمعیت ایران هم به سمت پیر شدن خواهد رفت. پس یه برآوردی از این عنصر آینده داریم. تخمین‌هایی وجود داره مبتنی بر داده‌های تجربی که ما رو به نتیجه رسونده و همین هم اتفاق خواهد افتاد با یک نهایتاً حالا تغییرات اندکی. اما عناصری از آینده هم وجود دارن که واقعاً هیچ برآوردی درباره‌شون نداریم. می‌دونیم یه اتفاقی می‌افته اما مسیرش رو نمی‌تونیم شناسایی بکنیم. و توی اون نمودار دو بعدی رو اگر که تجسم بکنیم که چند دقیقه پیش با هم دیگه دیدیم، در نهایت اون بالای بالا، یعنی جایی که دامنه تغییرات آشوبناک میشه و اون دانشی هم که ما داریم حتی در حد یه فرضیه هم نیست، در حد یک حدس و گمان هست، عنصر مهمی مورد توجه اند پژوهاست که بهش میگن شگفتی ساز، ترجمه وایلدکارت هست. شگفتی سازا در واقع حوادث با احتمال وقوع اندک هستن که تاثیرات بسیار بسیار زیادی رو میتونن ایجاد بکنن، که 3 تا نوع هم براشون قائل هستن دیگه. یعنی این چیزهایی که بهشون میگیم شگفتی ساز میتونن عوامل طبیعی باشن، مثلا یه زلزله مهیبی که ایجاد میشه یا یه سونامی که ایجاد میشه، یا انسان ساز باشن با برنامه ریزی، یا انسان ساز باشن به شکل ناخواسته. من مثال کلاسیکی که همیشه گفته میشه مثلا حادثه یاسر ستامبر یا عواملی از این نوع توی اون شکل انسان ساختش، یعنی چیزهایی که برنامه ریزی میشه و یک دفعه میبینید که همه مناسبات رو دگرگون میکنن. باز خود شناسایی این وایلدکارت ها یا شگفتی ساز ها یکی از کارهای مهم آینده پژوهیه. به واسطه چی حالا میشه اینها رو شناسایی کرد؟ به واسطه رصد کردن یه عنصر دیگه که بهشون میگیم ویک سیگنال ها یا نشانک های نیر، که من روی خیلی تاکید دارم، یعنی که تو بحث مطالعات نسلی به نظر من دنبال کردن ویک سیگنال ها میتونه ما رو به یه مسیرهایی برسونه و یه تصاویر دقیق‌تر رو برای ما روشن کنه. مثلا راجع به شگفتی ساز ها اگر بخوام مثال بزنم، این احتمال که یک بیکاری بسیار گسترده‌ای در دهه‌های آینده در دنیا وجود داشته باشه که یکی از در واقع منشأ‌های اون گسترش هوش مصنوعیه، یعنی هوش مصنوعی که الان رسیده به نقطه‌ای که ما شاهد این هستیم که ابزارهاش عملیاتی میتونن استفاده بشن، حتی توسط ما، حتی توسط کسب و کارمون به شکل گسترده‌تر استفاده میشن. این میتونه در واقع یک بیکاری گسترده ایجاد کنه و ما نسل‌های فعلیمون که حالا مثلا در جامعه قرن همون نسل سب بهشون میگن، نرخ بیکاری تو اینا به شکل قابل توجهی گسترده باشه. حالا میدونیم که اساسا اون الگوی ذهنیشون برای شغلیابی کاملا متفاوته با نسل‌های پیشین دیگه، یا اینکه اصلا این گزینه که احتمال دستکاری در دی ان ای، دستکاری ژنتیکی، سفارش دادن برای تولدهای جدید فراهم بشه. یعنی اینم باز یه مسیریه که داره به یه نقطه هایی میرسه که به نظر من به لحاظ مسیر فناورانش داره میرسه به اونجا. چالشش از اینجا دیگه به نظر من چالش حقوقی اخلاقیه که چه موقع این قانونی بشه. اگر هم قانونی نشه شکل زیرزمینیش در دست از خواهد بود احتمالاً، و اینم باز از اون مسائلی که احتمالاً جزء شگفتی سازهای دهه های آینده خواهد بود و رو بحث تحولات نسلی هم اثر خواهد گذاشت. عرضم این بود که ویک سیگنال ها رو خیلی باید بهش توجه کرد توی اون عناصر آینده که تا الان بهشون اشاره کردم. مثلا ما توی همین نسل بندی که مبنا هست در کشورهای غربی و جهانی هم شده تا حد زیادی، خب نسل X و Y و Z که تموم شد، نسلی که الان متولد میشن از 2010 به بعد رو بهش نسل آلفا میگن دیگه، و نسل بعدی که حالا از 2025 به بعد متولد خواهند شد نسل بتا خواهند. و از الان حالا گمان زنی ها درباره این که این نسل بتا به چه شکل خواهد بود شروع شده. راجع به این داره دیگه مطالعه میشه که نسل بتا به چه شکلی خواهد بود با کمک گرفتن از همین نشانک های ضعیف. ببینید توی هر دوره‌ای که شتاب اینم افزایش پیدا کرده، فناوری‌های میان و فناوری‌های میرن، و یکی از اون عناصر تعیین کننده در شکل ای بین نسل‌ها خب همین فناوری‌ها هستن دیگه. یکی از مهمترین فناوری‌ها در سال‌هایی که هستیم و سال‌های آینده همین هوش مصنوعی که خدمتتون خواهم گفت. مثلا یکی از دیدگاهایی که فقط به عنوان یه نمونه حالا اینجا آوردم دیگه، در واقع مطرح میشه که اینه که در واقع نسل بتا رو نسل هوش مصنوعی میدونن، که در واقع این هوش مصنوعی انقدر در زندگی روزمره جاری شده که کاملا نسل بتا با هوش مصنوعی رشد پیدا خواهد کرد و کاملا آموزش هوش مصنوعی، در واقع آموزش این نسل مبتنی بر هوش مصنوعی خواهد بود. اینم یه تصویریه که همین ابزار هوش مصنوعی ساختن. اتفاقا به نظر من اون آموزش آینده اصلا شکلی نخواهد بود، به خاطر اینکه یه اشکالی که این ابزارهای هوش مصنوعی تولید محتوا، ابزارهای جنراتیو دارن، اینه که مبتنی بر داده های فعلی دارن جنریت میکنن برای ما دیگه. یعنی هزار تا کلاس درس رو دیده و حالا ازش میخواد یه کلاس درس آینده رو برای ما ترسیم کنه، باز با همون چارچوب فکری میتونه برای ما ترسیم کنه. نظر من که اینطور نخواهد، حالا 20 سال 30 سال دیگه اگه زنده بودیم. ولی اینکه اساسا اون پارادایم های فکری رو کاملا دگرگون میکنن، من همین الان هم احساس میکنم. یه مثال بزنم، اونم اینه که یکی از چالش هایی که با دانشجوی نسل جدید ما داریم اینه که درست بنویسید. چرا انقدر بی‌دقت می‌نویسید؟ چرا جمله فارسی نمیتونید بنویسید؟ چرا متن خودتون رو نمیتونید بخونید؟ حداقل از این ابزارها استفاده بکنید. حالا یه پاسخی که یه موقع من از یکیشون شنیدم این بود که اصلا من برای چی وقتمو بذارم اصول نگارش یاد بگیرم؟ همین الان ما تو اسمارت فون ها دیگه در واقع تصحیح اتوماتیک که شما می‌نویسی و هر جا خطا نوشته باشی پشت سرت خودش داره درست می‌کنه. و پاسخش این بود که چرا من باید وقت خودم رو برای چیزی بذارم که الان ابزارش هست و میتونه در واقع بهتر انجام بده، من وقت خودم رو برای چیز دیگه در واقع صرف بکنم؟ باز این در واقع پاسخ یکی از همین بچه های نسل وای بود، نه بچه های نسل زد و آلفا که خیلی متفاوت تر از ما خواهند اندیشید و این توش مصنوعی زندگیشون رو دگرگون خواهد کرد. یا در واقع همین کاری که یه آقایی نوشته، یه سری گمانه زنی کرده دیگه. ابتدای بحثه، داریم درباره نسل بتا حرف می‌زنیم که قرار از 2025 به بعد تازه متولد بشن. داره راجع به چی صحبت می‌کنه؟ که مثلا حالا چطور ممکنه که این فقدان‌هایی که احتمالاً وجود داره رو بشه به وسیله تصاویر هولوگرافیک برطرف کرد؟ و اینم باز یه مسیریه که از در واقع اون تحقق متاورس می‌تونه پیش روی ما باشه. یعنی ما اگر می‌خوایم ببینیم نسل آینده چه خواهد بود، باید ببینیم متاورس ما رو کجا می‌بره، باید ببینیم هوش مصنوعی کجا ما رو کجا می‌بره، باید ببینیم آی‌او‌تی ما رو کجا می‌بره، باید ببینیم که تغییرات در واقع مختلفی که توی صنعت نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی وجود دارن که به یه نمونه اشاره کردم، اینها ما رو به کجا خواهند برد. یه کار جالبی هم که دیدم باز نتیجه گیریش بهم کمک میکنه در این کاریه که مجموعه ویژوال کپیتالیست انجام داده، یه شاخصی درست کردن تحت عنوان شاخص قدرت نسلی و اومدن اندازه گیری کردن بر اساس داده های موجود، مقایسه کردن قدرت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نسل ها رو. و یه بخش از یافتاش برای من خیلی جالب بود، برای من از این جهت جالب بود که میتونه تو جامعه ما هم بهش دقت بشه، راهگشا بشه. خب ما نداریم متاسفانه، اصلا داده هایی نداریم که بعد بخوایم همچین شاخص روش بسازیم. خیلی چون دوستان همه پژوهشگر هستن، من چند تا استاد گذاشتم که متدولوژی رو ببینیم که مبناش چیه. متدولوژیش اینطوریه که یعنی اینجا در نهایت خروجیش میشه این دیگه، خروجیش میشه این میگه که چند درصد قدرت دست کدوم نسله. حالا چطور اینو اندازه‌گیری کرده تو ستا الان با هم ببینیم. برای بحث مثلا اقتصادیش 4 تا شاخص داره، برای سیاسیش 5 تا، برای فرهنگیش 7 8 تا داره که آمارای اینا موجود هستن. مثلا وقتی بخواد شاخص توزیع قدرت بین نسل‌ها رو از منظر اقتصادی ببینه، اینکه خالص ثروتشون چقدره، اینکه میلیاردرهایی که تو دنیا هستن و اینا لیست ازشون وجود داره مربوط به کدوم نسل هستن، لیدرهای کسب و کارهای بزرگ اینا مربوط به کدوم نسل هستن، این تو بحث اقتصادیش هست. و حالا می‌بینیم روند اینا اگر دنبال بکنیم، طبیعتاً این دارایی اقتصادی بین نسل‌ها دست به دست میشه دیگه. تو نسل‌های قبلی از دنیا میرن و نسل‌های جدیدتر همین وارد بازار کار میشن، پیشرفت میکنن. خب این یه چیز طبیعیه. به بحث در واقع سیاسیش، اینکه رای دهنده‌ها از چه نسل‌هایی هستن، نماینده‌های کنگره از چه نسل‌هایی هستن، مقامات محلی از چه نسل‌هایی هستن، همه رو دربردن، شمردن، اندازه‌گیری کردن و در صدد دستن. و باز اینجا روند هم میتونیم ببینیم دیگه. یعنی اینکه مثلا اینکه میگیم نسل زد ویژگیش اینه که به ملی‌گرایی کمتر توجه میکنه، به مذهب کمتر توجه میکنه، تکثر بیشتر میپذیره. خب این نسل وقتی بشه نسلی که رای دهنده های اصلی خواهند بود، مشخصه چه سالی این اتفاق میفته. حالا این که اثری میتونه داشته باشه توی معادلات قدرت. بعد حالا چطور کمپین های انتخاباتی از الان دارن روی سرمایه گذاری میکنن، یعنی روی این ویژگی های نسلی، روی تصادر نسل سرمایه گذاری میکنن که بتونن بر اساس این عمل کنن. شاید از همه جالبترش بحث فرهنگیش باشه، که باز فرهنگی جا مشخصه که داره از چی صحبت میکنه، که مثلا هنر، در واقع ورزش، صنعت کتاب، موزیک، دیجیتال پلتفرما، اینا الان دسته چه نسلاییه، اینا رو هم اندازه‌گیری کرده. و یکی از مثلا شاخصایی که اینجا هست بحث باز تعریف شدن سلبریتی هاست، که اثرش رو الان ما توی بازاریابی میبینیم. یعنی این حوزه بازاریابی اتفاقا یه حوزه که خیلی پیشگامه، چون با پول سر و کار داره. یه وقتی خیلی جلوتر از ما هستن که مثلا تو حوزه علوم اجتماعی هستن، کسایی که تو حوزه بازار اونا بهتر میفهمن چه اتفاقی میفته، نه تنها بهتر میفهمن، بر اساس اونم عمل میکنن. مثلا مدل های مارکتینگ توی همه این سالها میبینیم، تو همین ایران هم چقدر تغییر کرده، چقدر مثلا اینفلوئنسر مارکتینگ جایگزین شده، که بخشی از اون هزینه‌ای که شرکت‌ها اختصاص می‌دادن به اینکه آگهی بدن تو روزنامه‌ها، الان دارن میدن به اینفلوئنسرهای مثلا اینستاگرام. خب اینا چیزایی هست که می‌بینیم ها، ولی خیلی بهش توجه نمی‌کنیم، هیچ جا مکتوبش نکردیم، تحقیق رسمی درباره‌اش انجام ندادیم. حالا اون نتیجه جالبی که گفتم باعث شد من اینو بیارم این بود که یه شکافی الان وجود داره بین قدرت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی. خب یه روندی وجود داشت در گذشته که نسل‌های جدید میان یه بخشی از قدرت رو میگیرن و این چرخه ادامه داشته، ولی به دلیل اینکه نسل‌های جدیدتر الان دست بالا رو تو مخصوصا دیجیتال پلتفرم ها دارن، یه بخشی از قدرت فرهنگی رو خیلی زودتر از اون زمان طبیعی از آن خودشون کردن. پس الان یه اون توازن تاریخی که وجود داشت بین این سه نوع قدرت و این مسیر جلو میاد، الان اتفاق افتاده، یه شکاف اینجا هست. یعنی اون نسل‌های جدیدتر یه بخش بیشتری از قدرت فرهنگی رو در اختیار دارن نسبت به نسل‌های مشابه خودشون در دهه‌های گذشته. این یه چیزیه که به نظر من ما اگر که حالا با دیدن این نتیجه اگر که بخوایم دقت بکنیم در به شرط ایران هم میتونیم ردپاشو پیدا کنیم و بریم حالا سراغ همون ویک سیگنال‌ها و ببینیم که اونها میتونن در واقع چه کمکی به ما بکنن، چه نشانک های ضعیفی میتونیم پیدا بکنیم و اینا چه خبری به ما میدن از تغییرات آینده. من جمع‌بندی می‌خوام بکنم. سه تا آینده پژوه رو خدمتتون معرفی کردم خیلی سریع و گفتم هر کدوم به چه عناصری از آینده توجه می‌کنن. حالا اینا رو همه کنار هم بذاریم، واقعیتش اینه که هر موضوعی رو ما می‌خوایم آینده پژوه کنیم باید به همینا توجه بکنیم. یعنی اینطور نیست که بشه بدون توجه به یکی از اینها کار آینده پژوهی جامع رو انجام داد. اما از اونجایی که مثلا بحث‌های روندها و پیشران‌ها و در واقع اینها بیشتر مورد توجه قرار گرفته، به طور خاص با توصیفی که داشتم از موضوع تحولات نسلی، به نظر من ما باید دقت ویژه داشته باشیم رو بحث نشانک‌های ضعیف برای تحولات نسلی و همینطور بحث تصاویر. پیشنهاد من اینه که حالا اگر که مثلا کسی بخواد روی موضوع کار بکنه، دانشجویی بخواد کار بکنه، حالا پیشنهاد دادم یکی از دانشجوان قراره رو بحث در واقع تفاوت تصاویری که از یه موضوع حجاب دارن نسل‌ها کار بکنه. این کارو پیشنهادم اینه که به طور خاص الان بحث تصاویر و نشانک‌های ضعیف رو بیشتر از اون عناصر دیگه ما بهش دقت بکنیم توی حوزه تحولات نسلی. اینها به ما بهتر میتونن کمک بکنن که ما یه ذره بفهمیم داره چه اتفاقاتی میفته. واقعیت اینه که اینقدر سرعت تحولات بالاست که ما که حالا به جامعه نزدیک‌ترین به سختی داریم خودمون رو هماهنگ میکنیم که بفهمیم چه اتفاقی داره میفته. آنچه که من میبینم هم اینه که سیاستگزاران ما که از ما هم عقب‌تر نسبت به فهم اجتماعی، پس ضرورت آینده پژوهی به نظر من اینجا احساس میشه و باید مطالعاتی از این دست رو ما بیشتر مد نظر قرار بدیم توی دانشگاه و پژوهشگاه‌ها و ازش غفلت نکنیم که بیشتر از این در واقع فاصله ایجاد نشه بین اون جریان اجتماعی و اون تصمیم هایی که حالا قرار گرفته بشه. من عرضم رو به پایان میبرم، وقتم دیگه خیلی نداریم و خوشحال میشم حالا هر چقدر از ساعت 3 هم گذشتیم اگر دوست داشتید با هم گپ بزنیم و منم یاد بگیرم.
خیلی ممنون، متشکرم از آقای دکتر مولایی. خیلی مباحث ارزنده ای رو تو بحث آینده پژوهی و ملاحظاتش توی بحث تحولات نسلی مطرح کردن. من اگه اجازه بدیم دیگه، حالا در واقع خودشون هم یک جمع‌بندی کردن دیگه، از بحث جمع‌بندی بگذارم و بریم سراغ سوال‌هایی که احتمالاً دوستان از آقای دکتر کنعانی و آقای دکتر مولایی داشتن دارند، اونها رو مطرح کنند توی این چند دقیقه که حالا حداقل 7-8 دقیقه تا 3 مونده. حالا ما احتمالاً 2-3 دقیقه دیگه هم بعد از سر میمونیم تا این سوالات در واقع خوب پرورش پیدا کنه و یه بحث خوبی بین عزیزان ایجاد بشه. خانم دکتر تقی‌زادگان در خدمتشون هستیم، خیلی ممنون و متشکر. سوالتون مطرح.
سلام
می‌کنم
خدمت همکار محترمی که از خارج از پژوهشگاه تشریف آوردن، جا بهتون خیلی زحمت کشیدید گیلان تشریف آوردید. من یه سوال از دکتر مولایی داشتم و میخوام بدونم که معادلی که شما برای تصویر در نظر میگیرید اون ایمیج یا مثلا نگرش یا ایده هستش؟ یعنی معمولا به نظر میرسه منظورتون ایمیج همون تو مثال هایی که زدید بیشتر ایده یا نگرش بود. میشه اون لطفا باز کنید بیشتر؟
نه ایمیج، نه درست میگید. ببین ایمیج و تصویر ذهنی یه چیزی فراتر از همه ایناست، ولی من در واقع چیزی پیدا نکردم، یعنی مطالعه ای به طور خاص روی ایمیج ها پیدا نکردم. آره ولی اینا با هم مرتبط هستن، یعنی اون ایمیج ها اینا در ارتباط با هم دیگه هستن.
یعنی در واقع وقتی اینو میگیم داریم در مورد حوزه ویژوال کالچر صحبت.
آها، نکته خوبیه. هم آره هم نه، یعنی اون ایمیجی که تو آینده پژوهی ازش صحبت میکنیم در واقع تصویر ذهنیه که لزوما ویژوال نشده. خب مثلا یکی از مطالعات کلاسیک تو اسلایدها بود، یک آقای داریم مثل پولاک آندرژوی فنلاندیه، از بنیانگذاران بحث مطالعه تصاویر در آینده است و روی تصاویر ذهنی تمدن‌ها داره کار میکنه و ایدهش اینه که مثلا تمدن‌های چند هزار ساله رو بررسی میکنه، میگه اون تمدن‌های پایدار موندن که تصویر ذهنی متفاوتی نسبت به آینده خودشون داشتن. اما همونطور که خودتون بهتر از من میدونید و متخصص هستی، در واقع دهه های اخیر بخش زیادی از اون تصویر ذهنیه از تصاویر عینی که ویژوال شدن، یعنی به طور خاص مثلا از سینما، از تصویر اینها تأثیر گرفته. یعنی لزوماً یه چیزی نیست که عینی شده باشه، ولی ما هر چقدر که جلوتر اومدیم می‌بینیم که این دوتا ارتباطشون با هم دیگه بیشتر شده. حالا تو آینده پژوهی ما به هر دوتاش توجه می‌کنیم، یعنی هم مطالعه تصویر داریم، مثلا خود اینکه فیلم‌های سینمایی آینده نگر چه تصویرهایی ایجاد می‌کنن، خود این یه موضوعی که باز تو پژوهش نگاه می‌کنه، یا اینکه تمدن‌های مختلف مثل همون کار کلاسیک چطور آینده رو می‌فهمن، باز این جزء در واقع چیزهایی هست که بهش توجه می‌کنه.
ولی در واقع می‌تونه بگیم اون چیزی که داره تصویر آینده رو می‌سازه اون تصاویر رسانه‌ای
تا حد زیادی.
دکتر مهرابی هستیم.
متشکرم از سلام و ادب خدمت کارمندان عزیز بازار محترم. متشکرم جناب دکتر مهرابی، استفاده کردیم. توی اون اسلایدی که سیت ترنس پرابلمز آوردید، اون پرابلمز واقعا خود پرابلمز هست یا ایشوز بوده؟ چون به نظر میاد که سیت اگر تبدیل ترند بشه بعدا میتونه به جای پرابلمز اپورتونیتی باشه، یک مسئله باشه. من میخوام ببینم اون واژه خود پرابلمز هست، اگر که هست که هر سیتی میتونه تبدیل پرابلمز بشه و از همین ابتدا ما باید برای حل اون پرابلم یک راهکاری در نظر بگیریم. یک چیزی موضوع بود اگر که تشریف های ممنون میشم در موضوع بید. حالا چون خیلی از سورس مطالبی گرفتید همش آمریکا است و خارج، اینا من نمیدونم وضعیت مطالعه بحث آینده پژوهی در کشور به چه شکل هست، ولی سوالی که میخوام بپرسم اینه که شما به پارادایم های آینده پژوهی تفسیری اشاره کردید. ببینم الان پارادایم غالب در سطح جهانی کدوم هست و در ایران آیا همون رویه داره ادامه پیدا میکنه یا روند
دیگه؟ درست میگید. حالا هم در واقع اون عوامل در حال ظهور اون سیت ها میتونن فرصت باشن، تهدید باشن. در واقع شگفتی سازام هم همینه، یعنی وقتی میگیم اتفاقی میتونه بیفته با احتمال کم اثر خیلی زیاد، حتما سیل و زلزله و یاد سپتام نیست، میتونه یه تغییر مثلا چه میدونم کوانتوم کامپیوتینگ باشه مثلا، یعنی یه چیز خوبی باشه که اساسا بتونه دگرگون کنه به سمت مثبت. این که نکته درستیه. دستبندی زیادی داریم از پارادایم های آینده پژوهی. حالا یه دستبندی که شناخته شده تره در واقع پارادایم پوزیتیویستی، پارادایم تفسیری تعبیری و پارادایم انتقادی که مثل همون جریانی که توی حوزه‌های دانشی دیگه داشتیم، مثلا 1960-70 پارادایم غالب پاپیکاسون پوزیتیویستی بوده، ولی از اون به بعد که حالا ایده های پس ساختارگرایانه اومدن می‌بینیم که پارادایم های دیگه‌ای جایگزین شده. همین اتفاق تو آینده پژوهی هم افتاده کم و بیش، ولی تو آینده پژوهی اتفاق دیگه افتاده که مثلا توی علوم اجتماعی نیفتاده، یا حداقل من ندیدم تو حوزه‌های دیگه نیفتاده. اونم اینه که این پارادایم ها الان اثرش و خروجیش یه سری دعواست توی دپارتمان های ما که مثلا این کمیه اون کیفیه و این کمی که به درد نمیخوره کیفی به درد نمیخوره. توی آینده پژوهی رفتم به سمت ایده اینتگرال، یعنی یک پارچه کردن اینها و یه سری مدل دارن چطور، چون خیلی نگاه پراگماتیستیه، خیلی نگاه پراگماتیستی که میگه ما میخوایم آینده بفهمیم چی داره میگذره، چی میخواد اتفاق بیفته، چه آینده های پیش روه و چطور بهترش بکنیم. پس اساسا دعوای ما این نیست که مثلا حالا پیمایش خوبه یا اتنوگرافی خوبه، همش خوبه، هر کدومش یه جا به درد میخوره و ما مدل داریم دیگه. حالا بحث مفصلیه که اینتگرال فیوچرز بعضی میذاره فراتر از اونه دیگه، به خاطر اینکه میاد و از سطح مثلا معرفت شناسی میگه شما هم میتونی این روی کرده داشته باشی، هم روی کرده داشته باشی تا سطح ابزار. و حالا مثلا بعد برای این چیز چارچوب تعریف کرد، چند تا مثال براش هست. مثلا یکی از مثالهاش و مثال بخوام بزنم، یه روشی تحت عنوان CLA یا تحلیل لایه علت ها، خب میگه که شما هر موضوعی رو میخواهید بهش نگاه بکنی تو 4 تا لایه ببین. لایه اول لایه لیتانی اسمشو گذاشتن، آن چیزی که در واقع رسانه ها درباش حرف میزنن، عامه مردم درباش حرف میزنن، مثلا میگن که همین چیزی که مثلا درباره نسل جدید میگیم، نسل جدید جسور شدن و و، یعنی همچین گزاره هایی. و لایه دوم علل اجتماعی اقتصادی سیاسیه، یعنی اون چیزی که دپارتمان های علوم اجتماعی اقتصاد و اینها معمولا دانش روتینی که تولید میکنن. بعد سطح سوم گفتمانه که باز توی آکادمی هست، ولی در واقع مطالعات گفتمانی تو حاشیه است، اینکه چه گفتمان های پشت سر اینا هستن که اون در واقع علل رو دارن و به ما معرفی میکنن. سطح چهارم استعاره اسطوره هاست، حالا بحث مطالعات فرهنگی. یعنی ببینید از اون سطح اول لیتانی که مثلا ممکنه ما توش تحلیل روند بکنیم رو داره، تا سطح چهارمش که استعاره اسطوره است که بحث مطالعات فرهنگیه که ببینیم چه اسطوره‌ای پشت سر این اتفاقاته که در طی دو سه دهه توی جامعه عوض شده که حالا برونداد شده این رفتار اجتماعی. آره این یه مثال بود دیگه، این یه روش CLAه که تلاش شده که همه این پارادایم ها و روش ها توش گنجونده بشه به عنوان یه مثالی از اون اینتگرال فیوچر.
خدمت های دکتر شجاعی هست.
سلام عرض میکنم. من البته دیر رسیدم، زیاد حق سوال قاعدتا نباید داشته باشم. از آقای دکتر مولایی تشکر میکنم. یه سوالی داشتم، هم مرتبط با جلسه است ولی مرتبط با کارهای قبلیشون و بعد وارد این نکته که در گفتگو با آقای دکتر مهرابی شگرف، این که اون گزارش های آینده پژوهش ایرانتون از 97 به بعد هم آیا ادامه پیدا کرده یا نه؟ اونا حالا بعدن بفرمایید. در مورد این سگانه که مطرح کردید که پارادایم های پوزیتیویستی و هرمنوتیکی و انتقادی، حالا اینتگریتد تعبیر کردید که همچی تعبیری برای این که بخواد نقاط قوت هم روش های کیفی و کمی رو در بر بگیره با یه نوع روی کرده پراگماتیستی یا نو پراگماتیستی اگه تعبیر درست باشه. یه ایران اتفاقا هستن افرادی که مشخصا آقای دکتر فراست خواه تو این میز آینده پژوهی آموزش عالیشون بنده هم تو دو تا از این پنلاش در بحثی داشتم، اتفاقا البته ایشون تعبیر میکست متد را به کار می‌بردن، یعنی متدز، یعنی روش‌های آمیخته، که منظور از آمیخته هم اینجا آمیزه ای از روش‌های ترکیبی و آمیخته از روش های کمی و کیفی و برگرفتن نقاط قوت پوزیتیویستی و هرمنوتیکی و انتقادی. اما توی فلسفه علوم انسانی که حالا ایده کاری بنده است، رساله من همین بود، مشخصا از دیلتای به بعد، آقای دکتر یه چیز جالبی که مخصوصا توی این فلسفه های قاره ای الان مطرحه اینه که میگن حتی همین سه تا پارادایم پوزیتیویستی و هرمنوتیکی و انتقادی، حالا هرمنوتیکی را شما فهمیدید تعویلی تفهمی، حالا اینا هر ستا تو کلان پارادایم اومانیستی معنا دارن و تقریبا از 1900 مثلا 70 به بعد پارادایم های پست اومانیستی اومده که اتفاقا خیلی هم همگرایی داره با همین مجازی شدن و نقدهای جدی به اروپا. ولی پست اومانیستا یه شاخهشون، تازه خود اینا زیر شاخهایی دارن، یه خانومی هست فکر کنم اگر اشتباه نکنم مقاله معروفی هم داره که اصلا فرق پست اومانیسم و ترانس اومانیسم و متا اومانیسم و 7-8 تا تعبیر داره. یه شاخه ای از اینا افرادی هستن که میگن ما باید اساسا انسان را هویتش بر اساس هوش مصنوعی تعریف کنیم. وقت اون نکته شما خیلی معنادار میشه که توی یکی از این اسلایدها فرمودید که اومدن بازسازی کردن کلاس آینده را و صراحتا شما گفتید که ولی من میگم اینجوری نمیشه. چرا نمیشه؟ چون این تصویر و این ایماجی که بازسازی شده بر اساس اون چیزیه که از دیتاهایی که از گذشته گرفت. اینا رو خیلی پست هومانیستا بهش توجه کرد. یعنی من فکر میکنم که بحثای آینده پژوهی که اتفاقا بهش خیلی هم تعلق خاطر دارن، یعنی بحث پست نمونهش همین کتاب حراری که تو ایران هم خیلی صدا کرد، سگانش که انسان خداگونه، انسان خردمند و 21 درس برای قرن 21. من فکر می‌کنم همچنان ما تو ایران داریم تو حتی وقتی که انتقادی بحث می‌کنیم، منظورم از انتقادی پارادایم انتقادی نه به معنای نقد به گفتمان ها، که ما همچنان داریم تو پارادایم تو بهترین حالت اومانیست تو فرا پارادایم اومانیستی صحبت می‌کنیم، در حالی که شما که تخصصتون آینده پژوهیه قاعدتاً به لحاظ روش و مسائل باید بیشتر تو فضای پست اومانیستی بحثا پیش بره و من یک ناهمزمانی را احساس میکنم بین این روش هایی که برا پارادایم اومانیستیه با اون آیاتی که مثلا تو آینده پژوهی داره دومان شد. چون اگر این شبهه شما را قوی کنیم که تصاویری که از آینده، ایماج هایی که از آینده ساخته میشه بر اساس الان، بنابراین میشه بهش اشکال وارد کرد، شما که به ذرس قاطع گفتید من میگم اینجوری نیست. من میخوام بگم که یه جوری به قول فلاسفه مسلمان وقت شما به خلق از عدم قائل میشید، چون هوش مصنوعی هم بر اساس هوش طبیعی داره این کار رو انجام میده دیگه، نمیتونیم اون عقبش ازش بگیریم. شما به ذرس قاطع وقتی میفرمایید که این تصویر آینده قطعا اینجوری نیست، من از ابن سینا وام میگیرم تو اشارات و تنبیهات، فکر میکنم نمت پنجه از حافظه میگم، حالا اگر نمت ها اشتباه گفتم، فصلهای اشارات ها با نمت نامگذاری کرده، توی نمت پنج یا نمت چهار یکی از این دوتا صراحتا یه تفکیکی میکنه بین صنع و ابداع. میگه تفاوت صنع و ابداع اینه که در ابداع شما خلق از عدم میکنید، این فقط هم میگه کار خداست، یعنی اصلا. ولی سون چیه؟ شما میایید بر اساس یک سابقه ای سازید. هوش مصنوعی هم گریزی نداره که از دیتاها و داده های تاریخی رو هوش طبیعی استفاده کنه، و به نظرم تا اینجای قضیه رو نمیتونیم به ذر سقاطه بگیم که قطعا اونجوری نیست. حالا نمیدونم، مگر اینکه ما همچنان تو پارادایم هومانیستی در واقع فکر کنیم. ببخشید خیلی پراکنده بود، بیشتر با صدای بلند زمزمه دانشجویی کردم در بسط ارزش من
داشتن تا نکته. اون تصویره به ابزارهای AI جنراتیو ساخته شده و اینا همه منطقشون ماشین لرنینگه، و من راجع به اون تصویر گفتم، نه اینکه هر تصویری خلق کنیم قطعا اون نخواهد بود. حالا تو خود آینده پژوهی باز ما مثلا ساینس فیکشن رو میاریم میذاریم، حالا یه دوست اسلاید دیگه بود، من واقعا چینا رو دیگه سراغش نرفتم خب، ولی یه آره ببینید، ما توی این چکی که اینجا هست در واقع روش های آینده پژوهی، حالا اینجا یه بحث دومیه که دیگه از این جلسه خارجه. خب آینده پژوهی در واقع شاید تنها چون ماهیتش فرق میکنه دیگه، یه جایگاه فرارشته دیگه، ساینس فیکشن هم اینجا قرار میگیره که تو ساینس فیکشن اتفاقا این نیست دیگه، اون ایده ای نیست که حتما ما لزوما داریم بر اساس اون دادهای قبلی کار رو میکنه. من اون حرفم ناظر بر اون تصویر خاص بود و هوش مصنوعی که الان داریم، هوش مصنوعی الان که در واقع هوش مصنوعیه که دو سه سال این ابزارها در دسترس ما قرار گرفتن و حتما با این هوش مصنوعی 5 6 سال آینده خیلی تفاوت خواهد داشت. راجع به پارادایم ها من باید مطالعه کنم، خیلی ممنون، یعنی سر خطای خوبی به من دادید راجع به مثلا ببینم این چارچوب پست هومانیستی چیه، ولی حداقل توی اون ادبیات جهانی آینده پژوهی هم هنوز دارن با این پارادایم حرف میزنن، یعنی حالا ما تو ارتباطات خیلی راستش فاصله گرفتیم با اون لبه دانش در دنیا، یعنی اصلا وقت نمی‌کنیم، ژورنالای معروف رو نمی‌شناسیم، بحث‌های روز رو نمی‌دونیم، یعنی یه جزیره شدیم. حداقل تو آینده پژوهی یه ذره ما وسخریم به اون ادبیات جهانی، مثلا 4-5 تا ژورنال اصلی دنیا و مقالات اینا رو می‌بینیم. حداقل چیزی که من دارم می‌بینم باز دارم با همین ادبیات موجود در واقع پارادایم های انتقادی و پوزیتیویستی و اینا صحبت میکنن. حالا اینکه همه رو بیاریم زیر چتر اومانیستی و یه در واقع پست اومانیستی درست کنیم، اینو من هنوز خیلی ندیدم، شایدم چون دنبالش نبودم پیداش نکردم، که من حتما مطالعه میکنم. ممنون، نکته خوبی رو اشاره کرد. آره اونم نه دیگه، متاسفانه همون 93 تا 97 بود، 5 تا 97 تا شد.
ببخشید من تصور میکنم که ببخشید میخوام تو باید اون بحث قبلی بشم، به نظر میرسه چیزی که شما میفرمایید ما توی احساساتی کار میکنیم ولی نه اینقدر صریح و واضح، یعنی اینکه مثلا تو حوزه ساینس فیکشن هم که کار میکنیم میدونیم که مثلا در مورد بدن یا در مورد خود داریم وارد حوزه پست هومانیست میشیم، اما خیلی هم لیبل گذاریش نمیکنیم، یعنی این تفاوت رشته ای ما با شماست. عملا خیلی وقتی کار میکنن باید اون فضا شدن، میدونن که دارن تو اون فضای پست هومانیستی کار میکنن، چون وقت سیالیت و این حرف ها در واقع و عدم قطعیت خیلی توش مشخصه، اما وقتی داریم کار میکنیم به طور مشخص در کارهامون یا در نوشه هامون این رو برجسته نمی کنیم، ولی بالاخره هستش، یعنی این فضای غالبی هستش، حالا شما چه بدانی چه در دارید ازش توش نفس میکشید یا دارید توش کار میکنید. چیزی هستش بگم، یعنی این واژه رشته ما نیست، یا مثلا چیزی نیستش که تو رشته ما بهش لیبل بزنیم و بگیم که خب حالا ما توی این فضا داریم کار میکنیم، و این مشخص شدن ها و واضح شدن ها نتیجه این نشستایی که از رشته های مختلف کنار هم بشینن.
خیلی ممنون مشاهی. من خودم یه سوالی داشتم از حالا مثلا آقای دکتر کنعانی، یه بحث مشترکی که بین دو بزرگوار بود، اون به نظرم رویدادهای مشترکی بود که در واقع نسل ها تجربه میکنن. آقای دکتر کنعانی یه بحثی هم مطرح کردن که الیاس مطرح کرد، شانس ها و فرصت هایی که به نسل داده میشه و داره، یا شانس ها و فرصت هایی که ازشون گرفته میشه. یه اشاره کردن روی شانس ها و فرصت هایی که مثلا این نسل جدید که نسل رسانه ای هست به لحاظ شکلی هویتش و شغلی در واقع به دست میاره و اینا، کمتر به اون بحثایی که یعنی اون فرصتایی که از این نسل گرفته شده شاید مثلا اشاره کرده. من خواستم اینه آیا ما میتونیم در واقع برای این نسل رویدادهایی در واقع بگیم که آنها این تجربه نکردن دیگه. ما برای این نسل نمیتونیم مثلا بگیم آه اینا دیگه در واقع این فرصتی نداشته که این تجربه رو مثل نسلهای پیشین داشته باشیم. آیا همچین چیزهایی هم برای این نسل جدید میتونیم در نظر بگیریم به لحاظ کنیم؟ بگیم آقا مثلا این مورد بوده که اینا امکان تجربه دیگه ندارن و دیگه فرصتشون هم گذشته. اونا خب طبیعتا رسانه‌ای هن، همه چیزای جدید رو دارن حمایت و تجربه میکنن، مثل ما که خود قدیمی تر هستیم نیستن، ولی یه فرصت های منظر من حالا خودم یه چیزایی تو ذهنم هست، دوست داشتم ببینم شما یا فکر کردین به اینکه یا مثلا چه چیزایی رو از اینا گرفتیم.
ممنون از سوالتون. منظورتون از همین نسل جدید؟ ببینید هر نسلی اولین رویدادهایی که در طول زندگی خودش تجربه میکنه، یا به قول مانهایم فرش کانتکتی که به وجود میاد، تماس تازه‌ای که برای یک نسل به وجود میاد. مثلا مثال زدم که برای نسل ما برخورد تازه با رسانه تلویزیون یه فرش کانتکتی بوده که در اون زمان برای ما رخ داده، یا برخورد با رویداد انقلاب اون فرش کانتکتی بوده که برای ما رخ داده در اون زمان. خب مسلماً این نسل‌های بعد از ما اون با این به اصطلاح رویدادها اون فرش کانتکت رو نداشتند. حالا ما در دوران کنونی علارغم اینکه رویدادهای گذشته رو تجربه کردیم، این رویداد رسانه رو هم داریم تجربه می‌کنیم در این حال با همین افراد. ولی تجربه ما از رویداد رسانه با تجربه نسل حاضر از رویداد رسانه یکی نیست. نوع تجربه ما از رویداد رسانه با اینا کاملا متفاوت، چون ما رویدادهای قبلی رو تجربه کردیم، رویداد جدید رو بر مبنای اون تجربیات قبلی خودمون تفسیر میکنیم. در صورتی که اینا برای تفسیر این رویداد جدید تجربه های قبلی ندارن که اون رو بر مبنای اون تفسیر بکنن، درک بکنن، و به همین دلیل برای اینا این یه فرش کانتکت، برای ما یه فرش کانتکت نیست. یه مسئله دیگه که اینجا به وجود میاد بر مبنای همون چیزایی که من مانهایم مطرح کرده، ناهمزمانی همزمانان هست. ما در این حال که این پدیده چیز رو رسانه رو همه با هم داریم تجربه میکنیم، ولی همونطور که اشاره کردم یکسان نیست. به همین دلیل درک ما از رسانه و درک نسل جدید از رسانه متفاوته. بنابراین اگه به سوال شما بخوایم برگردیم که چه چیزهایی رو از اینها ما دریافت کردیم، ببینید هر نسل دستندرکاری به قول مانهایم، یعنی اون نسلی که در قدرت قرار داره، در روابط قدرت قرار داره، مسلماً از بسیاری از امکاناتی که میتونه برای نسل جدید به وجود بیاد جلوگیری میکنه، از جمله فضاهای شغلی، امکانات شغلی، چیزی که به اون مثلا بحث شانس و فرصت مانهایم الیاس اضافه میکنه، اون فرصت‌های شغلی است که توسط نسل گذشته از نسل جدید دریافت میشه، گرفته میشه. ببینید من نمیدونم در یه جایی اشاره کردم، مهمترین چیزی که در اینجا وجود داره، یه مسئله دیگه که وجود داره، برای تقریبا از دهه 30-40 به بعد به اصطلاح شکل گرفته در جامعه ما، البته در غرب خیلی زودتر از این، و اون هم مسئله افزایش امید به زندگی هست. افزایش امید به زندگی به یا همون متوسط عمری که وجود داره. الان در کشورهای اروپایی یکی از چالش‌های بزرگی که وجود داره، دائما دارن سن بازنشستگی رو افزایش میدن. با افزایش سن بازنشستگی خب مسلماً اون فرصت‌های شغلی که برای نسل جدید می‌بایستی به وجود بیاد باز محدودتر و محدودتر میشه، و این محدود شدن فرصت‌های شغلی زمینه‌ای رو برای تعارضات و درگیری‌های نسلی به وجود میاد. و زمانی که یه چنین تعارضی برای نسل جدید با نسل قدیم به وجود میاد، با توجه به محدودیت‌ها نسل جدید به دنبال یه زمینه‌ها و فرصت‌هایی برای ایجاد معنا در زندگی خودشون تلاش میکنن و این تلاش برای ایجاد معنا هست که با توجه به اون زمینه محدودیت شغلی و تلاشی که برای ایجاد معنا میکنند این تعارضات رو بیشتر و شدیدتر میکنه. اون چیزی که گرفته میشه در واقع اون امکانات برای معنا بخشیدن به زندگی خودشون هست. چیزی که الیاس مطرح میکنه همینه.
یه جوری مرتبط هست با بحثی که آقای دکتر مولایی کردن که قدرت اقتصادی و سیاسی رو در واقع نسل قدیمتر دارن ولی قدرت فرهنگی رو نسل جدید گرفتن و این تعارضایی که اینجا ایجاد میشه و کشور ما خب شاید یکی از دلایل همین حوادث سال گذشته و اتفاقای این چند سال به طور کلی یکیش همین باشه که اینا قدرت فرهنگی دارن و در این حال از قدرت اقتصادی یا سیاسی خیلی جا محروم میشن و وقت دچار جامعه دچار تعارض بود.
قدرت فرهنگیشون به این نمونه رو مثلا تحقیقی رو معصیتی هم دانشتیم
تحقیق اخیرا من به یکی از دانشجوها گفته بودم انجام بده روی کاهش سن آرایشی که برای دختران به وجود میاد. خب میدونیم که ما خودمون تجربه کردیم دیگه، آرایش الان رسیده به سن 5-6 سال یا کمتر از اون. روی دستلا بچه مدرسه یا کلاس 7 تا 9 تحقیقا همین بچه های مدرسه یا هفتم نه تنها آرایش خودشون میکنن چه در مدرسه چه در مراسمات مختلف، پیج های فعال دارن در جهت بازاریابی برای آرایش، یعنی پیج های فعال دارن برای کاشت ناخن انجام میدن یا مثلا اون تکنیک های مختلف آرایشی. این قدرت فرهنگی یا قدرت رسانه‌ای رو اینا به این صورت دارن خودشون رو تحمیل میکنن به دنیای اقتصاد.
خیلی ممنون، متشکرم. خیلی مباحث ارزنده امروز مطرح شد. استفاده کردیم از هر دو بزرگوار آقای دکتر کنعانی و آقای دکتر مولایی. بازم از آقای دکتر کنعانی که از راه دور اومدن تشکر میکنیم. آقای دکتر مولایی هم که همیشه بهشون زحمت میدیم و از مباحثشون استفاده میکنیم. امیدوارم که در نشست‌های آینده و به خصوص در همایش اصلی این بحث تحولات نسلی و رسانه نسبت رسانه و تحولات نسلی بیشتر و بیشتر مورد ارزیابی قرار بگیره و مباحث عمیق‌تری صورت بگیره. ما به شدت نیاز به داده‌های تجربی و داده‌های دقیق داریم برای جامعه ایران تا بتونیم نگاهمون رو یه خود از حالت انتزاعی بیاریم روی زمین و با یک داده های ملموسی بتونیم یک ارزیابی درستی از جامعه ایرانی داشته باشیم که امیدواریم با این مباحث در واقع نظری که در اینجا در واقع شکل گرفته زمینه برای اون تحقیقات تجربی بیشتر فراهم بشه. من از حضور تک دوستان تشکر میکنم، از حضور اعضای تشکر میکنم و پایان جلسه رو اعلام کنم. خیلی ممنون.
اونجا فکر کنم اند میتینگ
رایش میکنم.